گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
علم قدرت امروز بشر برای دستیابی به زندگی بهتر. علم راهی به سوی آینده‌ای روشن. با نگاهی به دنیای مدرن علم پرور باشیم.
با نگاهی به دنیای مدرن علم پرور باشیم.
اینجا در علم بهتر است.
نام پروردگاری آغاز می کنم که هر چیز در برابر قدرتش فرمانبردار و مطیع است. به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام، به علم بهتر است رادیو تهران بسیار خوش آمدید. بهتر است رادیو تهران تنها برنامه تخصصی در حوزه فناوری و علمه که ما تلاش میکنیم با نگاه علم محور با حضور بهترین متخصصان پاسخ بدیم پرسش‌های شما رو، چه آنچه در فضای مجازی مطرح میشه و چه رخدادها و رویدادهای واقعی که در جهان رخ داده. پس حتما مجله علمی علم بهتر است رو تا پایان همراهی بفرمایید. برنامه علم بهتر است تلاش میکنیم که با طرح موضوعات علمی از فضای مجازی اونطور که حالا گفتن گرفته تا رویدادهای واقعی در جهان به تقویت علم باوری و توسعه پژوهش محوری در کشور بپردازیم و خب حتما برای تحقق این مهم ما به همراهی شما مخاطبان آگاه و فهیم همیشه احتیاج داریم. امیدوارم که همیشه انتخاب شما همراهی با این برنامه باشه. وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیزم. ما قرار هست که در برنامه امروز علم بهتر است رادیو تهران درباره صنعت نفت و جایگاه علمی کشورمون در این حوزه با شما بیشتر صحبت کنیم. قبلش بخش تاریخچه رو بشنوید. در خدمت شما هستم با گفتگویی که میخوام آغاز کنم با رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات نفتی که میدونم که شما هم یه عالمه سوال دارید و ما به دنبال پاسخش هستیم.
تاریخچه انتقال فراورده‌های نفتی از محلی به محل دیگه به قرن 19 میلادی برمی‌گرده. در ایران از زمان احداث اولین چاه نفت در مسجد سلیمان تا به امروز شکل انتقال بسیار متفاوت شده. تجهیزات بسیار زیادی برای احداث یک میدان نفتی یا گازی مورد استفاده قرار می‌گیره که امروزه درصد بالایی از اونها در داخل کشور تولید میشه.
شنوندگان عزیزم خوش برگشتین به برنامه خودتون علم بهتر است رادیو تهران. صنعت نفت از صنایع بالادستی و خود نفت و درآمد اون میشه به عنوان یکی از منابع درآمدی کشور و البته سرمایه بین نسلی صحبت کرد. براتون بگم که پیشرفت فناوری در این زمینه در دنیا موجب شده بیشتر کشورهای نفتخیز به سمت این فناوری‌ها و کسب اون حرکت کنن. حالا با الحاق فناوری‌های پیشرفته در این حوزه به صنایع نفتی هرچه بیشتر بتونن کسب منفعت و البته این رو هم بگم ارزش افزوده کنن. از زمان احداث و استخراج اولین چاه نفت در مسجد سلیمان تا کنون بیش از یک قرن می‌گذره و ایران هم در این حوزه صاحب فناوری‌های پیشرفته است، به گونه‌ای که از سال 97 تا الان با ورود شرکت‌های دانش بنیان کشورمون به این حوزه، این منابع قابلیت دسترسی و تبدیل به محصولات متنوع‌تری رو پیدا کردن که اتفاق می‌کنم در این خصوص بیشتر صحبت کنم در برنامه علم بهتر است. تلاش میکنیم که این زوایا رو در همراهی با آقای دکتر احسان ثقفی رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات نفتی بیشتر بشکافیم. آقای دکتر سلام بر شما، به برنامه خودتون بسیار بسیار خوش آمدید. ایام الله دیفج رو خدمت شما تبریک عرض میکنم.
بندم عرض سلام دارم خدمت شما و دستان در کاران برنامه و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
ممنونم که همراه ما شدین. آقای دکتر ثقفی، تبدیل نفت به محصولات متنوع، اینکه پرهیز از خام فروشی هم اتفاق بیفته که از تکالیف قوانین مادره، موضوعی است که حالا میخوام به عنوان یک پرسش نخست مطرحش کنم که در این حوزه چقدر ما تونستیم از خام فروشی فاصله بگیریم. اینو ممکنه پاسخش رو شما برای ما حتما بگین.
خام فروشی بهترین راه هست برای درآمد، اما حداقل درآمد هست. بهترین روش طبیعتاً تبدیل و ایجاد ارزش افزوده هست که در دستور کار سیاست‌های کلان ما قرار گرفته. خوشبختانه در این خصوص مثلا در حوزه پتروشیمی‌ها به این موفقیت هم به طور نسبی نائل اومدیم.
بله.
ولیکن جا داره که این توسعه و این پیشرفت افزایش پیدا بکنه، اما روی ریلی که ما قرار گرفتیم بنده خوشبین هستم که در سالهای نچندان دور این مهم دست پیدا بکنیم.
بالاخره این اتفاق به طور کامل شکل خواهد گرفت.
بایستی اتفاق بیفته وگرنه ما قطعا متضرر خواهیم بودش، چون با در واقع تبدیل و صادرات اون و یا تبدیل و استفاده از اون هم اشتغال ایجاد میکنیم، هم توسعه اقتصادی ایجاد میشه و هم اقتصادمون رو نفع پیدا میکنه.
ارتباط صنایع پایین دستی نفت با صنایع بالا دستی در حال حاضر چگونه است؟ آقای دکتر چه مقدار از منابع نفتی به محصولات با ارزش تبدیل میشه؟
این که چه درصدی تبدیل میشه با توجه به اینکه حوزه فعالیت ما حوزه فعالیت در واقع به اصطلاح تبدیل خود نفت نیستش، ما در واقع تشکل ما تشکلی هستش که در حوزه تجهیزات فعالیت میکنه. لذا من آمار دقیقی را نمیتونم بدم، اما آنچه را که من میتونم مطرح بکنم با توجه به تحریمی که برای کشور ما اعمال شده و این تحریم واقعا ظالمانه هم هست، حالا جای بحثش الان نیست، این باعث شده که رویکرد ما در واقع صنایع تبدیلی مون رو نرفت، در واقع با رویکرد توسعه صنایع تبدیلی ادامه راه را داشته باشیم و طبیعتاً ما نسبت به گذشته قبل از تحریم صنایع تبدیلی ما از جمله پتروشیمی های ما فعالتر شده. اما این که من رقم دقیق به شما بتونم بگم متاسفانه الان در واقع درصدی دست ندارم.
من یه درصد دقیق الان در حوزه تخصصی شما از شما میگیرم. آقای دکتر ثقفی متشکرم از اینکه با ما صادق هستین. چند درصد از ساخت تجهیزات صنعت نفت در داخل بومی سازی شده؟ اینو به ما بگین پس.
بله، ببینید ما قریب 85 درصد تجهیزات نفت را ما میتوانیم در واقع تجهیزاتی که صنعت نفت باز پتروشیمی نیازمندش هستش در واقع طراحی مهندسی و تولید بکنیم، اما آنچه را که امتحان پس داده بالغ بر 70 درصد هستش و دستیابی به 85 درصد و یا همون 90 تا 90 درصد هم دور از دسترس نیستش، منوط به باور حوزه کارفرمایی نسبت به سازنده های داخلی هست. بعد من میتونم ادعا بکنم که به نزدیک 100 درصد هم میتوانیم برسیم. حالا من 100 درصد مطلق رو عرض نمی کنم، چون هیچ کدوم از صنایع مشابه و هیچ نوع صنعتی در هیچ جای دنیا 100 درصدی نمیتونه بگه که همه کارو خودم انجام بدم، چون زنجیره هستش و اقتصادی هم نیست، اما ما از نظر تکنولوژیک میباید به اونجا برسیم که اگر مجددن خدای نکرده نه مجددن اگر این تعلیمان برداشتی شد انشاءالله و بعدها باز مجددن با این قضایا مواجه بشیم، چون به شکل در واقع شل کن و صفر کن ما با تحریم سالهای سال هستش که مواجه هستیم.
بله بله.
لذا برای این که اگر متعاقبا شرایط مشابه الان ایجاد شد نیازمند نباشیم باید به تکنولوژی 100% دست پیدا بکنیم، اما این دلیل نمیشه که ما حتما بگیم 100% ساخت داخل میکنیم. اما از اون من میتونم قاطعانه بگم به شما که اگر حمایت بشیم تا بالای 90% هم میتونیم به ساخت داخل دست پیدا بکنیم.
خب این تجهیزاتی رو که شما دارید در خصوصی صحبت میکنید که بومی سازی شده و بالغ بر 85% ما عدد دادید که حالا 70%ش کامل هست، از طریق چه شرکت هایی یا به چه شکل این اتفاق افتاده و ما تونستیم که اینقدر در این حوزه پیشرفت کنیم علی رغم تمامی تحریم ها و فشارهای سختی که پشت سر گذاشتیم؟
ببین عموما شرکت های در واقع سازنده تجهیزات داخلی بودن که سابقه کار داشتن و پایه و اساسشون شرکت هایی بوده که دانش محور بودن. من این رو بگم خدمت شما که قریب به اتفاق شرکت های عضو انجمن استثنا دانش محور هستن و بالغ بر 250 تا از این شرکت ها دانش بنیان هستن و طبیعتا دستیابی به این فناوری عمدتا توسط شرکت هایی میتواند صورت بگیره که دانش محور باشه. حالا دانش بنیان یک نامی هستش، یعنی میشود گفت دانش یک کلمه مقدسی است و دانش بنیان بودن هم شاید بگیم که یک مکتب هستش. و ما در واقع شرکت هامون همه دانش محور هستن و چون پایه دانشی داشتن تونستن به این مهم دست پیدا بکنن.
از چه سالی ما ورود کردیم به این سمت در واقع شرکت های دانش محور پای کار شدن؟
شرکت هایی که مشغول به کار بودن در حوزه تجهیزات خب سالها هستش، یعنی شاید بالغ بر 40 سال دارن کار میکنن. ما این شرکت هایی داریم که از قبل از انقلاب هم فعال بوده اما درصد کمی را در قبل از انقلاب ورود پیدا کردن. اما آنچه را که میشود با پیشرفت قابل توجهی را ما داشتیم شاید بگیم تو در دهه اخیر بوده،
دهه 90.
بله
چون من گفتم از سال 97 در واقع شرکت دانش بنیان به این حوزه ورود کردن و قابلیت های در واقع چشمگیری رو بهش دست پیدا کردن، ولی قبل از اون هم بوده؟
نه بوده، اما شیب این منحنی در 3-4 سال گذشته تند شده، رو به افزایش بوده. من این چنین بگم خدمت شما که ما اصلا رتبه جهانی فعالیت های فناورانمون نسبت به سال 94 که 121 بوده الان 53 هستیم. البته من به 53 اکتفا نمی کنم، به نظرم بازم جایگاه در خور و شایسته ملت غیور ایران نیستش، ما بایستی بریم به جایگاه تک رقمی برسیم. اما الان 53 هستیم و نسبت سال گذشته یعنی سال 1401 نسبت به سال 1400 هم 7 پله رشد داشتیم.
درست. آقای دکتر ثقفی، من واقعا به عنوان یک فردی که حالا در این حوزه فقط برای این برنامه مطالعه ای داشتم که بتونم یک کسب اطلاعاتی کنم، هنوز پر از پرسشم که ما چطور تونستیم ورود پیدا کنیم به ساخت تجهیزات صنعت بزرگی مثل نفت و چطور به این دانش و علم دست پیدا کردیم، چه اتفاقی افتاد و در مورد روی کردش میشه برای ما حتی به عنوان روایت و داستان بگین که چطور این اتفاق افتاده که ما اینقدر الان حرف برای گفتن در این حوزه داریم؟
بله، از به خدمتتون که واقعیت هم اینه که ما قابلیت ورود به این نوع محصولات را جهت ساختش را داشتیم از قبل.
بله،
یعنی دانشش را هم به طور نسبی داشتیم، نیروی انسانی مناسب را هم داشتیم، اما این باور وجود نداشته که ما میتوانیم این کار را بکنیم. به مصداقی که میگه عدو شود طلب خیر اگر خدا خواهد، هرچند که من بارها عرض کردم تحریم یک شمشیر دولبه هست، هم مواردی مثبت داره و مواردی منفی داره. موارد مثبتش یکیش اینه که مجبور شدیم که به دانش خودمون به توانایی خودمون رجوع کنیم. زمانی که خارجی ها به ما بر اساس تحریم تجهیز ندارن.
بله.
لذا حوزه های کارفرمایی و مصرف کننده ها شاید اینجا دیگه راهی نداشتن مگر اینکه مراجعه بکنن به سازنده های داخل. لذا این باور بر اساس این فشاری که در خطر تحریم بود و از طرف دیگه نیازی که ما به اقتصاد در حوزه نفت داشتیم باعث شدش که مراجعات بیشتر بشه به سازنده داخلی و این باور و این عزم تبدیل بشه به فعل و حاصلش این میشه که ما بتونیم که بالغ بر 80% تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت را تأمین بکنیم. و این که من گفتم 70%، گفتم 70% این تجهیزات جواب داده.
جواب
داده. و اگر ما بالغ نزدیک به 80% را ساختیم و توانایی تا 85% رسوندنش هم در حال حاضر وجود داره.
آقای دکتر سقفی، میتونم در خصوص ساخت پتروپالایشگاه هم با شما صحبت کنم؟ زنده بشین. چون چنده که چند سالی که حالا این ادبیات در واقع وارد این صنعت شده، حتی دولت دوازدهم هم لایحه‌ای به مجلس فرستاد و ساخت پتروپالایشگاه در مجلس تبدیل به قانون شد. میخوام ببینم که الان ساخت پتروپالایشگاه در چه وضعیه در کشورمون؟
ببینید، در دستور کار قرار گرفته، اما واقعیت هم با توجه به شرایط اقتصادی و با توجه به مشکلاتی که جهت تأمین بودجه دارن، هنوز به اون جدیتی که بایستی برسد به نظر من با توجه به اطلاعاتی که من دارم نرسیده. یعنی به فرض ظرف 2 سال اخیر ما پروژه جدی که مرحله عملیاتی جدی را در برداشته باشه را من حداقل مطلع نیستم.
درست. خیلی خب، من خیلی مشتاق بودم که در این خصوص حالا کس به اطلاع کنم. برگردیم به همون موضوع ساخت تجهیزات، اینکه ما تمام امکانات و حالا وسایل و ابزاری رو که برای ساخت تجهیزات صنعت نفتی که در داخل بومی سازی شده و شما آمارش رو به مدت بالاست رو در داخل، حتی اونها رو هم خودمون می‌سازیم، یعنی که نباز در حالا یه بخشش ما وارد کننده هستیم.
ببینید، بعضی از قطعات طبیعتاً در زنجیره تولید بایستی وارد بشه. البته اونهایی هستن در خط مواد اولیه هستن و قطعات جزئی هستن. ما بعضی از موارد رو بایستی وارد بکنیم چون هنوز به تکنولوژیش دست پیدا نکردیم، یا بعضی از مواد اولیه رو به همین شکل. ولیکن این مهم نیست، همه جای دنیا همین روال هستش. مهم اینه که اون مواد اولیه و این قطعات رو ما بتونیم دست تکنولوژی پیدا بکنیم که اون تجهیزات نهایی رو بتونیم تامین بکنیم.
خب یعنی ما در برای دریافت اون قطعات که در واقع تجهیزات ساخت صنعت نفت رو امکانش رو برای ما مهیا میکنه، ما هیچ مشکلی براش نداریم؟
ما در واقع نه، اگر مشکل نمیگم مشکل نداشتیم، ما مشکلات خب داشتیم، اما با توجه به راهکارهایی که بخش خصوصی پیدا میکنه برای هر مسئله، یعنی هر موقع شما به بخش خصوصی و به در واقع صنعتگر داخلی، به توانای داخلی اعتماد کردید، قطعا بدونید که نتیجه میگیرید، حتی اگر تحریم های خیلی سخت هم باشه. و حال تو این دوره ما این کارا رو انجام دادیم دیگه، و این مواد اولی و قطعاتی که خودمون نداشتیم به اشکال مختلف وارد کردن همین سازنده های داخلی و نهایتا در ساخت تجهیزشون استفاده کردن از اون و بعضا هم به تکنولوژی اونا هم دست پیدا کردن. مشکل داریم نمیگم سخت هستش، اما راهکارش پیدا میکنن اگر توجه لازم به بخش خصوصی به صنعتگر و تجهیزات بشود، به تولید بشود.
اصلا رغبتی وجود دارد برای اینکه بخش خصوصی به این صنعت وارد بشه؟ اصلا دوست داره که مایل هست که وارد امر بشه؟
شده. این بحث عشق و علاقه است. شما در شرایط عادی که هیچ کس دوست داری کوچکترین ضربه ای بخوره، اما موقعی که جنگ میشه میری تو جبهه جنگی جنگی و چون مثلا میذاری کف دستتون و به شهادت میرسید. پس این نیست. شرایط فعلی ما هم این هستش، عشق و عاشقیه. واقعا الان کار تولید عشق و عاشقیه، بحث سود نیستش و این کار داره کماکان ادامه پیدا میکنه.
درست. بسیار خوب. ممنونم که پاسخگو بودید آقای دکتر سقفی. ممنونم که در برنامه علم بهتر است رادیو تهران با ما همراه شدید. رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات نفتی، از شما صمیمانه سپاسگزارم. باهاتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. ممنون از این که فرصتی در اختیار بنده به عنوان نماینده تولیدگران و سازندگان داخل قرار دادید.
متشکرم، خدایا رو نگهدارتون.
خدا نگهدار شما باشه. خدا.
اینم از بحث امروز برنامه علم بهتر است که با همدیگه در رابطه با یکی از فناوری‌های کشور عزیزمون ایران اطلاعاتی رو کسب کردیم و برام خیلی جالب توجه بود که فقط تنها 3 شرکت تونستن در دنیا دست پیدا کنن به این فناوری و ما هم جزء اون کشورها هستیم که این واقعا جای افتخار داره. تونستیم جایگزین مدل‌های آناتومی پزشکی و جسد رو در کشورمون تولید کنیم. شیرازی‌های عزیز، پژوهشگران خوبمون در این شهر تونستن به این مهم دست پیدا کنند. همچنان همراه ما باشید در برنامه علم بهتر است. ما باز هم اطلاعاتی رو در بخش‌های دیگر ویژه در حوزه علم در اختیار شما قرار میدیم. اگر علاقمند به برنامه علم بهتر است رادیو تهران هستید و حتما صاحب نظر و علاقمند به این که نظرتون رو به دست ما برسونید، از طریق شماره پیامک 3094 میتونید با ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات ارزشمندتون رو با ما مطرح کنید. مطمئن باشید که ما پیام های شما رو پیدا میکنیم از بین انبوه پیام ها و مطالعه میکنیم خواسته و نظر شما رو. حتی خواهش میکنم ابتدای پیام خودتون بنویسید علم بهتر است که ما بتونیم از میان اون انبوهی که گفتم پیام هایی که به دستمون میرسه سریع پیام شما رو پیدا کنیم و بتونیم خواسته شما رو عملی کنیم. اگر هم فناور عزیز کشورمون هستید هم میتونید با ما در ارتباط باشید ویژه و آنچه که خواستتون هست، شاید حتی نقدتون هست، پیشنهادتون هست رو با ما مطرح بفرمایید.
آیا میدانستید؟ میدونستید خنده آسونتر از اخم کردنه؟ برای خندیدن انسان از 17 عضله صورت و گردن استفاده میکنه، در حالی که برای اخم کردن باید 40 عضله رو به کار بگیره.
در این بخش از برنامه همراه میشیم با علیرضا مهرانفر، همکار خوبم. ایشون از اتفاقهای جالب علمی برامون میگن.
به نام خدای خوب و مهربون سلام میگم به همه شما عزیزان شنوندگان خوب علم بهتر است رادیو تهران. علیرضا مهرانفر هستم و قرار هست که چند دقیقه رو با تازه های علم و فناوری در خدمت شما عزیزان بشیم. بحث زیست فناوری هم در دنیا خیلی بحث روز و بحث داغی الان، هم در داخل خود کشور، و سعی شده که در چند سال گذشته بریم به سمت اینکه بازار زیست فناوری دنیا رو بتونیم درش حضور فعال داشته باشیم، حضور مؤثر داشته باشیم. اونطوری هم که آمار و ارقام داره میگه 700 شرکت دانش بنیان در کشور هستن که دارن سعی میکنن که به این موضوع دست پیدا بکنن و بازار زیست فناوری کشور رو توسعه بدن. اینکه اصلا زیست فناوری چیه و چقدر اهمیت داره، دربارش میخوام گفتگو بکنم با سرکار خانم صفوی، دکترای علوم ارتباطات، روزنامه‌نگار علمی و فعال حوزه فناوری. خانم صفوی سلام به شما، وقت بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه همراهان عزیزمون. به هر حال ما وقتی که درباره شرکت‌های دانش بنیان صحبت می‌کنیم لازمه که بگیم که این شرکت‌ها وسعت خیلی زیادی دارند و به هر حال از لحاظ کمیت و کیفیت قابل ملاحظه هستند. همین روزهای گذشته بود که ما دیدیم که تعدادشون بیش از 8000 شرکت دانش بنیان شده. حالا الان روی صحبت ما بیشتر شرکت‌های در واقع فعال در حوزه زیست فناوری هستن.
چی هستن زیست فناوری خانم صفوی به طور حالا خلاصه و ساده که در واقع منم بتونم متوجه بشم منظورتون؟
واژه زیست فناوری و معادلش را بیوتکنولوژی رو زیاد شنیده باشیم.
بله.
به عنوان حالا مفهومش به کارگیری سامانه‌های زیستی و در واقع جانوریه برای توسعه یا تولید محصول فناورانه‌ای که بتونه کمک کنه در واقع به اصلاح زندگی یا اصلاح کاربردی
یعنی
محصولات مختلف.
یک محصول کاربردی دانش بنیان که پایه گیاهی و زیستی داره.
و جانوری. بله، یعنی در واقع المان‌های حیاتی درش وجود داره.
درسته.
خب ما حالا انواع اقسام در واقع فناوری‌های نانو رو داریم، نمیدونم فناوری‌های حوزه فضا رو داریم، دانش بنیان‌های حوزه سلول‌های بنیادی، گیاهان دارویی، لیزر، فوتونیک، آب و انرژی. حالا می‌خوام بگم که یعنی حوزه دانش بنیان خیلی زیاده، ولی خیلی خوشحالیم که در واقع تو حوزه زیست فناوری هم همونطور که در این خبر هم اعلام شده بود از طرف ستاد در واقع مرتبط با حوزه زیست فناوری، بیش از 700 شرکت دانش بنیان فعال هستند. به هر حال ما میدونیم که حوزه های نوین خیلی خیلی مهم هستند در دنیا و آینده خیلی مهمی دارند. به هر حال در ارزش بازار جهانی زیست فناوری گفته میشه که تا سال 2025 بیش از 727 میلیارد دلار و همین در واقع جذابیت های اقتصادی نشون میده که چقدر ما باید جدی فکر کنیم روی عرصه‌های فناورانه‌ای که با ارزش افزوده بالا همراه هست.
خانم صفوی، یه مثال، حالا اگر وجود داره ها یا اگر خودتون مطلع هستین، یه مثال از این محصولات در واقع زیست فناوری میتونید بزنید، محصولی که دانش بنیان باشه و پایه زیستی داشته باشه، پایه گیاهی یا جانوری داشته باشه؟
بله، خب به هر حال خیلی محصولات متفاوتی رو میتونیم تو این حوزه در نظر بگیریم. خیلی از داروهایی که داریم الان استفاده میکنیم به هر حال منبع
گیاهی دارن،
زیستی دارند، یا در واقع خیلی از درمانهای متفاوت تو همه حوزه ها. باید بگم که بیوتکنولوژی و زیست فناوری گستردگی خیلی زیادی داره و حالا الان در واقع توی در واقع زیست فناوری اگه ما بخوایم 700 تا شرکت رو با هم مرور کنیم، ببینیم تقریبا در همه شاخه‌های تجاری وارد شدن و محصولات تجاری متفاوتی رو عرضه کردن. خب ما شاید جدیدترین در واقع محصولی که داشتیم در حوزه تولید انسولین و قلم انسولین بوده که زیست فناوری هم نقش خیلی مهمی داشته تو این.
پس خانم صفا، به این زیست فناوری یا بیوتکنولوژی میشه گفتش که یک رشته نیست، یک رشته یعنی چندین رشته در کنار هم قرار میگیرن تا کمک میکنن به رشد و توسعه بیوتکنولوژی، درسته؟
ما اگه بخوایم کلی ببینیم، شاید در یک رشته ببینیم که کاربردهای متنوع داره.
آها، اینو میخوام ببینم که همچین رشته‌ای در دانشگاه داریم تحت عنوان در واقع زیست فناوری.
بله، رشته حالا بیوتکنولوژی تو همه مقاطع تا اونجایی که من میدونم از کارشناسی تا حالا ممکنه که تو تحصیلات تکمیلی بیاد به صورت میان رشته‌ای هم قرار بگیره، ولی وجود داره تو خودمون هم وجود داره. بله،
بسیار عالی، اتفاق خیلی خوبی هستش که داره توسط شرکت‌های دانش بنیان رخ میده و امیدواریم روزی برسه که سهم ایران از بازار زیست فناوری دنیا به یک رقم بسیار قابل قبول برسه. سپاسگزارم از شما سرکار خانم صفوی.
خواهش میکنم. ضمن اینی که این افزایش سهم قراره که حداقل 3% از بازار جهانی باشه، امیدواریم که هرچه زودتر محقق بشه
انشاءالله. و ممنون از همه شما عزیزان شنوندگان خوب علم بهتر است رادیو تهران.
بسیار ممنون، سپاسگزارم که با البهترست امروز هم همراه بودید. برای همه شما آرزوی بهترین ها میکنم و امیدوارم که همیشه ما رو همراهی بفرمایید و من ویژه از شما میخوام که حتما نقطه نظراتتون رو هم درباره برنامه به دست ما برسونید. براتون آرزوی توفیق روزافزون دارم. شنوندگان عزیزم، تا شنیدار دیگر، همه که شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون باشه.
بازی‌های رایانه‌ای، نمادشناسی در فیلم و سریال، شبکه‌های اجتماعی، مهارت تحلیل در برنامه رقص رسانه. شبکه رادیویی تهران، شنبه تا چهارشنبه ساعت 14:45 تا 15. رقص رسانه.
از پخش شبکه رادیوی تهران همچنان با شما هستیم در بخش نخست برنامه‌های این شبکه رادیویی و امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه. شنوندگان گرامی سلامت و تندرست باشید. ازتون دعوت میکنم که در مسابقه 94 ما هم شرکت کنید، یه مسابقه پیامکی سه گزینگی که شما میتونید هر روز ساعت 21